ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
موافقت مجلس با طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان.
بازداشت 13 نفر در ارتباط با تخلفات ارضی، ثبت سفارش خودرو و ثبت سفارش کالا به گفته سخنگوی قوه قضاییه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: تصورات باطل رئیس جمهور آمریکا درباره ملت ایران هرگز عملی نخواهد شد.
رئیس دیوان بین المللی دادگستری لاهه در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا: از هر گونه اقدام جدید علیه ایران اجتناب کنید.
و گرمای شدید در ژاپن 80 نفر را کشت و 35,000 نفر را راهی بیمارستان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. میلاد مبارک حضرت امام رضا علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان موافقت کردند. بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلفند در مدت 60 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون افرادی را که برخلاف مفاد آن به کار گرفته شدند از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
اول ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با اصلاح طرح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند. بر اساس مصوبه، مقامات مستثنا شده از این قانون در دستگاه‌های اجرایی کشور کاهش یافته است. جلیل مختار سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات این طرح گفت:
در این قانون سال 95 ما 5 استثناء در قانون مدیریت خدمات کشوری قائل بودیم که این 5 تا استثناءها رو بر اساس قوه رو استثناء قائل شدیم. معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس، نائب مجلس رو به عنوان استثناء قائل شدیم، وزرا و نمایندگان مجلس. ولی در این قانون امروزی که تصویب شد و اصلاح شد، ما 2 استثناء خود یعنی دال و ه رو حذف کردیم. یعنی ما استانداران و سفرا رو حذف کردیم از استثناءمون، معاونین و وزرا رو هم از قانون حذف کردیم و این قانون شامل تمام دستگاه‌های دولتی که به نحوی از لایحه بودجه کشور استفاده بکنن رو شامل میشه.
با اصلاح این قانون ظرف 60 روز تمامی استانداران، معاونان وزرا و سفرای بازنشسته باید کرسی مسئولیت را ترک کنند. همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند. در ادامه جلسه علنی امروز همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر مبنی بر ضرورت موضع‌گیری مجلس در برابر سخنان توهین‌آمیز رئیس جمهور آمریکا گفت حرفای مفت ترامپ ارزش پاسخ ندارد.
ما که جواب هر حرف مفتی را نباید بگیم که این حرفایی که ایشون زد سطح دیپلماتیک نداشت و ایالات متحده امروز دچار یک بی‌نظمی در دیپلماتیک شده و یه توحشی در دیپلماسی رو دامن داره میزنه و یه نوع دیپلماسی جاهلانه رو داره دنبال میکنه. خداوند میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولش کنید، محل نذارید.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی خود با یک فوریت طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، صدور قرار بازداشت موقت برای متهمان محدود میشود. همچنین در جلسه علنی امروز زنگنه وزیر نفت برای پاسخ به سوال ملی آقایان قاضی پور نماینده مردم ارومیه و محجوب نماینده مردم تهران درباره علت واردات بی‌رویه پمپ‌های صنعتی و بی‌کیفیت از چین و عدم حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی در صحن علنی مجلس حاضر شد که نهایتاً پس از طرح سوال و استماع پاسخ‌های آقای زنگنه، نمایندگان حاضر در صحن سوال از وزیر را وارد ندانستند.
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 13 نفر در موضوع تخلفات ارزی، ثبت سفارش خودرو و ثبت سفارش کالا خبر داد. در میان دستگیر شدگان بعضی از مسئولان وزارت صنعت و یکی از عوامل بانک مرکزی به چشم می‌خورند. گزارش نقی مختاری.
کسانی که مرتکب جرم به خصوص اقتصادی بشن، تخلف اقتصادی بشن، قابل گذشت و اغماز نیست.
سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری که در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد، توضیحات مفصلی درباره تخلفات در سه حوزه ارز، ثبت سفارش کالا و ثبت سفارش خودرو ارائه کرد و افزود مجموعاً 13 نفر در این سه حوزه بازداشت شده اند.
مدیر کل سازمان توسعه تجارت بازداشته، معاون همون مدیر کل بازداشته، فردی که مسئول ثبت سفارش بوده در اون مقطع زمانی او بازداشت هستش، خانمی هست بازداشت هستش، کسی که طراح سامانه بوده و تخلف کرده، الان هم تو تحقیقات هم اجمالا فعلا خودش هم قبول داره، او بازداشت هستش. کسانی که طرف اینا بودن، یعنی اون کسانی که خودرو وارد کردن، تا الان اون مقداری که فی الجمله الان تحقیق شده، این تحقیقات تا این لحظه هستش، 57 شرکت تو این زمینه به نظر میرسه تخلف دارن.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره بازداشت شدگان حوزه ارز هم گفت یکی از بازداشت شدگان عامل بانک مرکزی بوده است.
در خصوص توزیع ارز در بازار چند نفر بازداشت هستند؟ از جمله یک نفری که خودش به عنوان عامل به اصطلاح بانک مرکزی ارز رو میگرفته، صراف نبوده و توزیع میکرده با یکی از همکارانش که بعد تخلف کردند، که حالا باید ببینیم آیا بانک مرکزی از این تخلفاتش اطلاع داشته یا نه، بازداشت شدن.
سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از مسئولان بانک مرکزی در حمایت از برخی اخلالگران ارزی تصریح کرد، دستگیری و محکومیت شخصی به نام حمید مظلومی و گروه 15 نفرش در سالهای 91 و 92 نمونه ای از اطلاع و حمایت بانک مرکزی از اخلالگران ارزی است.
اون موقع بانک مرکزی هم نامه رسمی میده و حراستشون و با اطلاع وزارت اطلاعات هم میان میگن که بله آقا این عامل ما بوده، به دستور ما این کارا رو کرده و تاییدش میکنن 100%. خب دادگاه وقتی میبینه خب این فرد، میگن که آقا هم وزارت اطلاعات میگه هم بانک مرکزی میگه، چیکار کنه؟ بگه مجرمه؟ حالا اینکه آیا اون موقع چه اتفاقاتی افتاده و بعد باید میرفتن سراغ بانک مرکزی یا نه، این بحث دیگه‌ایه که ما همین الان دنبال اونم هستیم. میخوایم این بار این اتفاق نیفته.
محسنی اجایی همچنین از دستگیری دو تن از صرافان که با اجاره کارت ملی افراد ارز دولتی دریافت میکردند خبر داد و گفت
اینا اومدن از افراد متعددی کارت ملیشون را اجاره کردن، یه وجه بسیار ناچیزی 30 تومن 40 تومن 50 تومن به اونا روزانه دادن، ارز را گرفتن و حالا بعدن خودشون به هر نحوی که دلشون خواسته یا نگه داشتن یا فروختن، یعنی ارز را به دست مصرف کننده برای کنترل بازار ندادن.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود در خصوص موضوع ثبت سفارش ها و موضوع ارز 50 نفر تاکنون ممنوع الخروج شده اند. معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه گفت تا کنون پرونده 40 شرکت بررسی و مسئولان آن احضار شده اند.
حدود 40 شرکت را پرونده براشون باز کردن، دارن احضارشون میکنن یا احضار کردن، ازشون تحقیقاتی کردن و اجمالاً تخلفاتی محرز شده ازشون، ولی اینا نیاز به تحقیقات بیشتری داره.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از مسئولان وزارت اطلاعات و صنعت معدن و تجارت در رسیدگی نکردن به تخلفات ارزی و ثبت سفارش کالا انتقاد کرد و افسود مسئولان این دو وزارتخانه باید درباره رسیدگی نکردن به این تخلفات توضیح دهند.
وزیر صنعت فهرست 100 شرکت را که متهم به تخلف در ثبت سفارش خودرو هستند منتشر کرد. محمد شریعت مداری گفت این شرکت ها با استفاده از متقاضیان و یا کاربرانی وارد سامانه ثبت سفارش خودرو شده و با تغییر دادن نام و تغییر در تاریخ و مجوز کالا ثبت سفارش انجام دادند که باید در دادگاه بررسی شود. وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین اقدام وزیر قبلی در متوقف کردن ثبت سفارش خودرو را غیر قانونی دانست و افزود
ثبت سفارش وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت است، ولی توقف ثبت سفارش حتما مجوز مراجع بالاتر میخواد. به همین دلیل هم باید ما بگیم بریم مجوز مراجع بالاتر برای انجام این کار بگیریم. آیا وقتی که گفتیم یک خودروی ممنوع شد، به محضی که ممنوع شد، اونهایی که قبلا ثبت سفارش معتبر در اختیارشون هست، اونهایی که ماشین در راه داشتن، اونهایی که ماشین آماده تحویل داشتن، اونها یه دفعه ثروتشون چند برابر میشه؟ آیا مثلا ما در چند برابر ثروت کردن اینها مکانیزمی رو طراحی کردیم که این درآمد مازاد به جای اینکه به جیب ده خاص بره، به جیب دولت برگرده؟
نخستین سامانه بومی ایکس ری در گمرک بازرگان به بهره برداری رسید. این ایکس ری کامیونی پیشرفته مخصوص ماشین‌های سنگین و ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور رئیس کل گمرک کشور و معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مرز بازرگان نصب شد. با شروع به کار این سامانه، بازرسی کامیون‌ها روزانه از 150 دستگاه به 400 دستگاه افزایش و از نظر زمان ایست بازرسی از 7 دقیقه به 1.5 دقیقه کاهش می‌یابد. این ایکس ری سومین دستگاه ایکس ری کامیونی است که در سال جاری در گمرکات کشور راه اندازی و به بهره برداری می‌رسد و قرار است 4 دستگاه دیگر نیز به زودی تحویل گمرک شود. مظفرینیا معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص این سامانه گفت:
همه تجهیزات و زیرمجموعه این 100% بومیه، هم از در واقع بخش پردازشش و نرم افزارش کاملا بومیه، تجهیزات مربوط به تشعشعات ایکس ریش و سایر اجزاش. با زیر ساختایی که ایجاد کردیم ما آماده هستیم انشاءالله برای امسال و اواخر سال آینده تعداد قابل توجهی مورد نیاز کشور هست که این آمادگی وجود داره، ما انشاءالله تامین بکنیم و کمک بزرگی انشاءالله بشه برای مردم عزیز.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور وحدت را رمز عبور از شرایط فعلی کشور دانست و گفت امروز کشور در شرایط خطیری قرار گرفته است، اما این شرایط فلج کننده نیست، بلکه شرایط جدید پیچیده و دشوار است و برای مواجهه با آن نیازمند درک صحیح مسائل و توجه به راهکارهای ابتکاری هستیم. اسحاق جهانگیری در همایش رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با بیان اینکه واقعیت‌های پیش رو به ما می‌گویند که در کنار انبوهی از محدود فرصت‌های جدیدی ایجاد شده است، تصریح کرد امروز از بالاترین تا پایین‌ترین سطح حاکمیت نیازمند وحدت نظر و وحدت رویه هستیم. آقای جهانگیری با تشریح ترفندهای سیاسی و رسانه‌ای دشمن برای فرسایش سرمایه اجتماعی از اقدامات هماهنگ آنها برای ترسیم چهره این ناخوشایند از نظام و دولت ایران به مردم خبر داد و اظهار داشت ما پیش از جنگ اقتصادی در جنگ تمام عیار رسانه‌ای و سیاسی قرار گرفته‌ایم. دشمنان می‌خواهند اذهان و افکار عمومی کشور را در اختیار گرفته و سپس بخش‌های بعدی نقشه خود را عملیاتی کنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد هر گونه تهدید ضد ملت ایران در هر سطحی که باشد با پاسخ کوبنده روبرو خواهد شد. سردار سرلشکر باقری در واکنش به اظهارات مقامات آمریکا ضد ملت ایران توانمندی‌های حیرت‌آور ملت و نیروهای مسلح ایران را یادآوری و تأکید کرد تصورات باطل رئیس جمهور آمریکا درباره کشورمان هرگز عملی نخواهد شد. در بیانیه سردار سرلشکر باقری آمده است: ملت پر افتخار ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و همواره پرچمدار صلح و ثبات و آرامش در منطقه بوده است، اما مطمئن باشید نیروهای مسلح کشور آمادند هر گونه توطئه‌ای علیه ملت را تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا و تدابیر شورای عالی امنیت ملی در نطفه خفه کنند و مانند گذشته به دشمن درسی فراموش نشدنی بدهند. قشرهای مختلف مردم در سراسر کشور هم در گفتگو با خبرنگاران ما به تهدیدهای مقامات آمریکا واکنش نشان دادند.
آقای ترامپ به عنوان یک یاغی الان تو جامعه بین الملل، چون هیچ پایبند قوانین بین المللی و معاهده هم نیست،
ترامپ یه آدم آنورمال دیوانه‌ای که حتی در دنیا ببینید همه ازش نفرت دارن. خب از این چه توقعی میره؟
یک توصیه‌ای به این آقای ترامپ و این پومپئو حتما داریم. ما مردم سیستان لطفاً اطلاعاتشون رو در رابطه با مردم ایران بیشتر کنن، درس عبرت بگیرن.
آمریکا اگه دلش به حال ملت ایران میسوخ، هیچ موقع این همه سال ما رو تو تحریم و فشار قرار نمیده.
از یه طرف میگن که به قولی ما با دوستن، از یه طرف دیگه خیانت ها و کارهای خودشون رو انجام میدن، تحریم و اینا رو انجام میدن.
اینا یه دروغ محضه، هم ترامپ هم این دروغگوین. اینا فقط دنبال این هستن که یه بلبشوی را بندازن و ایران را هم مثل سوریه و مثل مصر و مثل جاهای دیگه بکنن. اینا دلسوز مردم ایران نیستن.
وزیر امور خارجه امریکا گفته که ایران از تروریسم حمایت میکنه، نظر شما چی؟
ما که داعشو نابود کردیم،
ما داریم از مرزامون دفاع میکنیم، با تروریستی که آمریکاست داریم مبارزه میکنیم.
تروریست خود آمریکا با وجودا و انگلیس با وجودا و اسرائیل با وجودا و...
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت ملت ایران درشتگویی آمریکایی‌ها را پاسخ خواهد داد. بهرام قاسمی افزود آمریکایی‌ها باید درک کنند که مردم ایران در مقابل دشمن می‌ایستند و مقاومت می‌کنند. وی تصریح کرد هدف آمریکا مغشوش کردن فضای بین‌المللی برای ایران و جلوگیری از ارتباط منطقی و معقول جامعه جهانی با ایران است. در خارج از ایران نیز واکنش‌ها به لفاظی‌های مقامات آمریکا و تهدیدات توخالی این کشور علیه ایران همچنان ادامه دارد. تحلیلگران برجسته روس می‌گویند ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر تلاش آنها برای به صفر رساندن فروش نفت ایران ادعایی بی اساس است.
به صفر رساندن صادرات نفت ایران ادعای تکراری از سوی مقامات کاخ سفید در هفته‌های اخیر شده. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر خود در حالی بر این موضع پافشاری کرد که بسیاری از تحلیلگران برجسته روسی آن را طبل توخالی و تهدیدی غیرعملی عنوان می‌کنند. دکتر ولادیمیر ساجین، تحلیلگر ارشد انستیتو شرق‌شناسی روسیه و کارشناس حوزه انرژی، اخیراً مقالات بسیاری در رد ادعای قطع صادرات نفت ایران از سوی آمریکا منتشر کرده.
آمریکایی‌ها بعد از خروج یکجانبه از برجام به طور مداوم ایران را به تحریم‌های شدید و حتی قطع صادرات نفت تهدید می‌کنند. اما به دلایل متعدد معتقدم این یک تهدید بی‌اساس و توخالیه و در شرایط فعلی آمریکا توان چنین کاری نداره. بین سال‌های 2011 تا 2015 آمریکا با تحریم‌هایی که آن را فلج کننده عنوان می‌کرد چند اقدام مهم انجام داد: اخراج ایران از سیستم بین‌المللی بانکی یا سویفت، ایجاد مانع جدی در بیمه کردن نفتکش‌ها و نیز ایجاد اجماع بین‌المللی برای تحریم خرید نفت ایران. با همه اینها آمریکا همان زمان هم عملاً نتوانست صادرات نفت ایران را به میزان دلخواه خود کاهش دهد. حالا آمریکایی‌ها با تصمیم نسنجیده ترامپ و خروج از برجام خود را در انزوا قرار داده و کشورهای باقی مانده در برجام اعلام کرده‌اند که فعالانه با تحریم‌های یک جانبه مقابله می‌کنند. از سوی دیگر آمریکا جنگ تجاری با اروپا، چین، کانادا و روسیه را آغاز کرده و همین هم باعث ایجاد اجماع بین‌المللی بر ضد سیاست‌های کاخ سفید شده. در چنین شرایطی دم زدن از قطع صادرات نفت ایران تهدیدی بی‌اساس است.
با دم شیر بازی نکنید.
تحلیلگران روسی همچنین هشدار تظاهرات رئیس جمهور کشورمان به مقامات آمریکایی را نه یک تهدید بلکه گوشزد کردن واقعیاتی می‌دانند که در صورت بی‌توجهی آمریکایی‌ها می‌تواند عواقبی زیانبار برای واشنگتن و چند همپیمان منطقه‌ای‌اش داشته باشد. تحلیلگران روسی می‌گویند دونالد ترامپ و دولتش هم می‌دانند که تحریم نفتی ایران نتیجه مورد انتظار آنها را به دنبال نخواهد داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر خارجه ترکیه ضمن اعلام مخالفت کشورش با تحریم‌ها علیه ایران گفت: ما مجبور به اجرای خواسته‌های آمریکا یا هر کشور دیگری نیستیم. مولود چاوش‌اوغلو در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره احتمال معامله با آمریکا برای تحریم ایران در قبال تحویل فتح‌الله گولن گفت: روابط کشورها در منطقه وابسته به شرط و شروط نیست، بنابراین حتی اگر آمریکا فتح‌الله گولن را به ترکیه تحویل دهد باز ما روابطمان را با ایران قطع نمی کنیم. وی با تاکید بر اینکه ما مخالف تحریم ایران هستیم افسود: همانطور که از تحریم آمریکا بر ضد روسیه حمایت نکردیم، این تحریم ها را هم درست نمی دانیم. وزیر خارجه ترکیه با اشاره به سفر هیئت آمریکایی به آنکارا برای متقاعد کردن این کشور به تحریم نفت و گاز ایران گفت: ما به صراحت به آنها گفتیم که ترکیه از جمهوری آذربایجان، ایران، روسیه و عراق نفت و گاز می‌گیرد و ما با ایران کشور همسایه و مخالف هر نوع اقدام علیه این کشور هستیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنها دو روز پس از رجزخوانی توییتری خود علیه ایران برای دستیابی به آنچه که توافقی واقعی با تهران خواند ابراز آمادگی کرد. وی که در اجلاس سالیانه تقدیر از نظامیان آمریکایی سخن میگفت مدعی شد: من آمریکا را از آن توافق وحشتناک و یک طرفه خارج کردم. ایران دیگر آن کشور سابق نیست. ترامپ ادامه داد: ما برای دستیابی به توافقی واقعی آماده ایم، نه مثل توافقی که دولت قبلی به آن رسید.
رئیس دیوان بین المللی دادگستری لاهه در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران درباره بازگشت یک جانبی تحریم‌های دولت آمریکا تأکید کرد از هر گونه اقدام جدید اجتناب کند. به گفته رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، به دنبال شکایت دولت ایران علیه دولت آمریکا، رئیس دیوان بین المللی دادگستری در نامه رسمی به دولت آمریکا هشدار داد طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آینده دیوان درباره درخواست‌های ایران را خدشه‌دار نکند. آقای محبی افسود: ایران در دادخواست خود به دیوان بین المللی لاهه ضمن شکایت از اقدام آمریکا درباره برگرداندن تحریم‌های یک جانبه از دیوان خواسته بود تا زمان رسیدگی و صدور رأی نهایی در دستور جداگانه‌ای برگرداندن تحریم‌ها را ممنوع و از دولت آمریکا بخواهد این اقدامات را متوقف کند. به گفته کارشناسان این دستور نظیر حکم موقت به توقف هر گونه اقدام متصرفانه در پرونده‌های مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین‌المللی دادگستری است. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه زمان رسیدگی به درخواست ایران را 5 شهریور اعلام کرده است.
گرمای شدید در ژاپن 80 نفر را کشت. گرمای بی سابقه در ژاپن در طول 3 هفته 80 کشته بر جای گذاشت و نزدیک به 35 هزار نفر را راهی بیمارستان کرد. اغلب جان باختگان افراد مسن هستند، اما یک کودک 6 ساله نیز به دلیل گرما جان خود را از دست داده است. بر اساس گزارش دولت ژاپن، هفته گذشته گرما بیشترین قربانی را گرفت. در این هفته متوسط دما در سایه در اغلب شهرهای ژاپن بین 35 تا 40 درجه سانتیگراد و رطوبت هوا 80% ثبت شد. در برخی مناطق توکیو نیز دما به بالای 40 درجه سانتیگراد رسید که در طول تاریخ سابقه نداشته است.
سه داروی جدید با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شرکت داروسازی دکتر عبیدی رونمایی شد. دکتر هاشمی وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از این داروها گفت: همه اطمینان داشته باشند برای تأمین دارو مشکلی نخواهیم داشت.
وزارت جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم‌نامه همکاری در زمینه ورود فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی امضا کردند. حذف واسطه‌های بخش بازاررسانی محصولات و نیز هوشمندسازی شبکه‌های نوین آبیاری از جمله شبکه‌های تحت فشار و قطره‌ای با استفاده از فناوری دیجیتال از محورهای اساسی همکاری در تفاهم‌نامه مشترک دو وزارتخانه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای سازمان توسعه تجارت را ملزم کرد خدمات الکترونیکی ثبت سفارش به طور دائم توسط یک کارشناس فنی رصد شود تا هر گونه حفره امنیتی امکان تقلب و سوء استفاده از بین برود.
و یک قاضی دادگاه عالی نیویورک رأی داد نقش برجسته باستانی ایران که قدمت آن به 2500 سال پیش برمی‌گردد و تکه‌ای از تخت جمشید محسوب می‌شود به ایران بازگردد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، نتیجه بازی سوپرجام 3-0 به سود پرسپولیس اعلام شد. این کمیته با احراز تقصیر باشگاه استقلال در برگزار نشدن مسابقه سوپرجام در 29 تیر و گذشت کردن سازمان لیگ از خسارت وارده، تیم استقلال را بازنده این دیدار اعلام کرد. این رأی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف خواهد بود. در این حال فتحی سرپرست استقلال اعلام کرد ما پرونده را به کمیته استیناف میبریم. در روز هفته چهارم لیگ برتر فوتسال ایران، مثل سنگل مدافعان قهرمانی برابر اهورای بهبهان به تساوی 3-3 رضایت داد و با 8 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. دیگر بازی هفته چهارم جمعه برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین بازی خود در دومین تورنمنت بین‌المللی چین در غیاب حامد حدادی، ارسلان کاظمی و محمد جمشیدی برابر تیم زیر 23 ساله آلمان با نتیجه 69 به 59 شکست خورد. شاگردان شاهین‌طب امروز به مصاف تیم میزبان می‌روند. ملی پوشان بسکتبال ایران پیش از این تورنمنت اطلس اسپورت چین را با مقام سومی به پایان برده بودند. در ادامه پکاره شمشیربازی قهرمانی جهان در چین و در بخش تیمی اسلحه سابر، تیم کشورمان با غلبه بر تیم اوکراین راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. تیم هندبال ساحلی ایران در روز نخست رقابت‌های جهانی روسیه ابتدا مقابل آرژانتین مغلوب شد، سپس اوروگوئه را شکست داد. ساحلی بازان امروز با تیم کرواسی دیدار دارند. تیم هندبال جوانان ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در عمان مقابل تیم عراق با نتیجه 29 به 23 مغلوب شد و در جایگاه پنجم این مسابقات قرار گرفت. تیم فوتبال امید ایران که برای برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم امید عراق به این کشور سفر کرده است، امروز در نخستین بازی به مصاف این تیم می‌رود. تیم ایران امروز در مرحله هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا در بحرین برابر تیم هند قرار می‌گیرد. علیرضا جهانبخش که فصل گذشته عنوان آقای گلی لیگ هلند را به خود اختصاص داد، عصر سه‌شنبه وارد انگلیس شد تا مذاکراتی را با تیم آینده‌اش داشته باشد. از لستر سیتی و برایتون به عنوان دو مشتری جدی جهانبخش نام برده می‌شود. فیفا فهرست نامزدهای برترین بازیکن و مربی فوتبال جهان در سال 2018 را منتشر کرد. بر اساس رونالدو، دیبروینه، گریزمان، هازارد، هری کین، امپاپه، مسی، مودریچ، واران و محمد صلاح 10 نامزد کسب عنوان برترین بازیکن جهان هستند. در بخش مربیان هم دیدیه دشام سرمربی تیم ملی فرانسه و قهرمان جام جهانی 2018، داریچ، چرچسوف، مارتینس و ساوتگیت مربیان تیم‌های کرواسی، روسیه، بلژیک و انگلیس به همراه زیدان، والورده، آلگری، گواردیولا، کلوب و سیمونه سرمربیان تیم‌های باشگاهی رئال مادرید، بارسلونا، یوونتوس، منچستر سیتی، لیورپول و اتلتیکو مادرید حضور دارند. جوایز برترین‌های فیفا در مراسم دوم مهر امسال در لندن به برگزیدگان اهدا خواهد شد. و آخرین خبر این که مالکوم بازیکن برزیلی تیم بوردو فرانسه با قراردادی به ارزش 41 میلیون یورو به تیم بارسلونای اسپانیا پیوست.
از اوایل امشب رگبار باران و رعد و برق در استانهای هرمزگان، مناطق مرکزی و جنوبی کرمان و شرق و جنوب شرق فارس پیش بینی شده که سیلابی شدن مسیل‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی رو به دنبال خواهد داشت. بنابراین توصیه میشه که هموطنان اقدامات لازم رو جهت کاهش این خسارت‌های احتمالی به عمل بیارن. همچنین امشب در استانهای ساحلی خزر به ویژه شرق مازندران، گلستان، همچنین غرب خراسان شمالی نیز بارش‌های پراکنده رو خواهیم خواهیم داشت که گاهی با رعد و برق همراه خواهد بود و طی 3 روز آینده افزایش 3 تا 6 درجه دما رو در استان‌های واقع در نوار غربی کشورمون پیش بینی کردیم و مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس نیز طی 3 روز آینده مواج خواهد بود. همچنین از امشب تا پایان هفته دمای هوا در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، زنجان، لرستان، ایلام و خوزستان حدوداً بین 3 تا 6 درجه